6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که لوی سالم‌لالی افغانستان میگوید تحقیقات را در مورد این که افراد جنرال دوستم و حتی خود وی احمد شیری را لت و کوب کرده و به تجاوز جنسی دست زدند آغاز کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخی جنایتکاران در اطراف رئیس جمهور جمع شدند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
رئیس جمهور غنی امروز در مورد اتهام‌های وارد شده بالای معاون اولش با چهره‌های سیاسی و جهادی گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا از امضای طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران خودداری ورزید و عملیات برای انتقال دادن افراد از یک ساحه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب سوریه ادامه دارد. سلام، خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی امروز در مورد رویداد اخیر در جوزجان با شماری از بزرگان سیاسی، جهادی و شخصیت‌های ملی کشور گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای غنی در این دیدار گفته که به خاطر که این حادثه به دلایل مختلف مردم را متاثر ساخته، مشوره‌های بیشتر به خصوص مشوره رهبران جهادی و شخصیت‌های ملی و سیاسی نیاز است. احمد اشچی والی پیشین جوزجان جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را متهم کرده که در ولایت جوزجان او را مورد بدرفتاری جنسی و شکنجه قرار داده، اما دفتر آقای دوستم این اتهام را به شدت رد کرده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای دولتی این کشور را در بم محکمه کشانیدن مرتکبین جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشر ناتوان می‌خواند. این سخن را سیما سمر امروز در حاشیه نمایشگاه خاطرات قربانیان جنگ در کابل بر رادیو آزادی گفت.
فکر میکنین رئیس جمهور نمیشناسد افرادی که در اطرافش است و مسئولیت نداره در این راستا؟ همگی مردم افغانستان میشناسد، ولی در داخل افغانستان تا حال هیچ فردی به جرم به دلیل جرایم جنگی و جرایم ضد بشری انجام داده محکمه نشده.
حکومت افغانستان گفته به ارزش‌های حقوق بشری متحد است. اولین گروه پناهجویان افغان امروز از جرمنی به کابل برگشتانده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه شامل 30 افغان است که درخواست‌های پناهندگیشان در جرمنی رد شده. موتیولا یکی از این پناهجویان امروز به خبرگزاری رویترز در کابل گفت:
به خاطر اروپا بسیار چیز از دست داده، مگر مجبور بودم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست نداره. من دوست از من که هیچ کس زیادتر دوست نداره. مگرم اجاور دالی ما چی کنم ایجابا؟ مجبور است میاده طالب برید، دایش برید.
خبرهای جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. در یک اقدام غیر مترقبه، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از امضای طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران خودداری کرد، اما اجازه داد تا این طرح به قانون مبدل شود. آقای اوباما پیش از ضرب العجل نیمه شب 14 دسامبر فرصت داشت تا این طرح را امضا کند. قانون تحریم‌های ایران به آمریکا اجازه می‌دهد تا بالای شرکت‌هایی که با ایران معاملات تجارتی را انجام می‌دهند تحریم وضع کند. گزارش‌ها می‌رسانند که عملیات برای انتقال دادن افراد از یک ساحه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب سوریه ادامه دارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز گفت برای انتقال 200 زخمی که شماری از آنها در وضعیت وخیم قرار دارند آماده می شود. این کار به عنوان بخش از یک معامله آتش بس صورت می گیرد. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که 4000 شورشی و خانواده هایشان از ساحات شرقی حلب انتقال داده خواهند شد. حزب حاکم دموکراتیک ترکمنستان قربان قولی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی این کشور را امروز به عنوان نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. این انتخابات در 12 فوریه سال آینده برگزار می شود. و رهبران دولت‌های اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم ملاقات می‌کنند. آنها در این جلسه یک روزه روی بحران‌های بحث می‌کنند که اتحادیه اروپا با آنها امسال مواجه شده است. بخشی از این ملاقات به بحث در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز اختصاص یافته. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در این مورد امروز به خبرنگاران گفت:
I welcome the fact that the other leaders will be meeting to discuss.
من از این حقیقت استقبال می کنم که دیگر رهبران امشب در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بحث می کنند. ما اتحادیه اروپا را ترک خواهیم کرد. ما می خواهیم این پروسه آرام و تا حد امکان به گونه منظم پیش برود. این تنها به نفع ما نیست، به نفع اروپا نیز است. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا به خاطر جنگ در اوکراین تحریم ها بر مسکو را برای 6 ماه دیگر تمدید کنند. آنها در مورد یک توافق نامه روابط سیاسی و تجارتی میان اتحادیه اروپا و اوکراین نیز مذاکره خواهند کرد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: تحقیقات در رابطه با اتهامات جنایتکاری از سوی معاون اول رئیس جمهور آغاز شده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید رئیس جمهور میداند که جنایتکاران جنگ در اطرافش جمع شدند.
فکر میکنین رئیس جمهور نمیشناسد افرادی که در اطرافش است؟ ولی در داخل افغانستان تا حال هیچ فردی به دلیل جرایم جنگی و جرایم ضد بشری محکمه نشد.
یک عضو شورای راه نجات افغانستان میگوید یک حرکت اجتماعی را برای تامین صلح در کشور آغاز میکنند.
یگانه د دې حرکت پیدا چشیده ملت د دې مشکل سره خلاصول.
ایران تصرف شهر حلب توسط قوای رژیم سوریه را همچون پیروزی در برابر آمریکا جشن می‌گیرد و یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد 70 ساله شد. لوی ساران ولی افغانستان میگوید که تحقیقات را در مورد اتهامات علیه معاون اول رئیس جمهور جنرال عبدالرشید دوستم که گویا یک رقیب خود را لتوکوب کرده و حتی تجاوز جنسی را به او در نظر داشته است آغاز کرده. این مطلب را سخنگوی لوی ساران ولی برای رادیو آزادی ابراز کرده است. در این مورد ستار فروغ مطلبی دارد که با هم میشنویم.
لوی ساران ولی افغانستان میگوید که تحقیقات را در مورد قضیه احمد اشجی آغاز کرده است. آقای اشجی که قبلا به عنوان والی جوزجان ایفای وظیفه کرده است، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده که او را مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار داده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی ساران ولی افغانستان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت لوی ساران ولی بررسی را در مورد این مسئله آغاز کرده است. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که به این قضیه به طور همه جانبه مورد رسیدگی و بررسی صورت خواهد گرفت. آقای رسولی همچنان گفت که هیئت لوی ساران ولی قضیه احمد اشجی را به طور شفاف و غیر جانبدارانه بررسی می کند. رئیس جمهور افغانستان در مورد قضیه احمد اشجی امروز در یک نشست در ارگ با شماری از بزرگان و شخصیت‌های سیاسی و جهادی نیز صحبت کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی ساران ولی افغانستان در رابطه با آغاز بررسی‌ها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وی یک بار دیگه میگیم که اطمینان میدیم که لوی ساران ولی با حفظ ارزش‌های حقوق بشری، با حفظ موارد و شرایطی را که در قانون برای کسی که متضرر است در قضایا و کسی که به عنوان مظنون هست یا از طرف ضرر رسیده این موارد انجام میده و ما انشاءالله که هیئت ما بر تحقیقاتشان به یک نتیجه رسید میشه که باز بیشتر از این شما و مردم در جریان قرار بدیم.
سفیران آمریکا، آلمان، کانادا، نروژ، ژاپن، بریتانیا، ترکیه، فرانسه و سفیر اتحادیه اروپا در کابل و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی روی قضیه احمد اشجی صحبت کردند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این سفیران دیروز از موقف حکومت افغانستان در راستای بررسی این مسئله استقبال کردند. آنها در این ملاقات که به روز چهارشنبه در ارگ انجام شد، خواهان تحقیقات همه جانبه و غیر جانبدارانه شده و بر حاکمیت قانون تاکید کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید برخی جنایتکاران جنگی و ضد حقوق بشری در اطراف رئیس جمهور غنی قرار دارند، اما دولت در کشانیدن آنان به محاکم ناتوان است. خانم سیما سمر رئیس این کمیسیون تاکید می‌ورزد که تاکنون هیچ یک از مجرمان جنگی در این کشور مجازات نشدند، در حالی که رئیس جمهور این افراد را خوب می‌شناسد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
انگشت انتقاد رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سوی کاخ ریاست جمهوری به خاطر آنچه حضور جنایتکاران جنگی و ضد حقوق بشری در اطراف رئیس جمهور غنی خوانده می شود. سیما سمر به رادیو آزادی می گوید رئیس جمهور غنی خود می داند که این جنایتکاران جنگی چه کسانی هستند، اما به علت ناتوانی دولت هیچ یک از آنان تا کنون محاکمه نشده است.
فکر می کنید رئیس جمهور نمی‌شناسد افرادی که در اطرافش است و مسئولیت ندارد در این راستا؟
بیشتر شما تلاش میکنین ما بگویم که کی ها هست. همه گی مردم افغانستان میشناسه که تخطی ها توسط کی صورت گرفته و کی ها متهم است به جرایمی که صورت گرفته. ولی در داخل افغانستان تا حال هیچ فردی به دلیل جرایم جنگی و جرایم ضد بشری صورت گرفته یا انجام داده محکمه نشد. این ناتوانی نهادهای دولتی است.
خانم سمر این انتقادها را درست زمانی مطرح میکند که یک روز پیش از این شماری از هواداران زرداد فریادی به خاطر استقبال از بازگشت او به افغانستان در برابر دروازه میدان هوایی بین المللی کابل صف بسته بودند. این قماندان حزب اسلامی از سوی حکومت بریتانیا به ده‌ها مورد جنایت جنگی و ضد حقوق بشری متهم بوده و از سوی این کشور محکوم به 20 سال حبس شده بود. در کنار این، عدم مجازات مجرمان جنگی در سالهای پسین از انتقادهای نهادهای حقوق بشری بوده است. اما این نخستین بار است که کمیسیون مستقل حقوق بشر با چنین انتقادهای تند تامین عدالت در حکومت وحدت ملی را زیر پرسش می‌برد. ریاست جمهوری از هر گونه گفتگو در این باره با ما خودداری کرد. خانم سمر در نمایشگاه زیر نام دخمه همچنان تاکید کرد که حکومت افغانستان باید صدای خانواده‌های قربانیان جنگ‌های چند سال را ناشنوده نگیرد. نمایشگاه دخمه، بازخوانی خاطرات قربانیان جنگ، انتحار و انفجار، فاجعه برخواسته از جنگ‌ها و نقض حقوق بشری در سال‌های 1357 تا 1395 هجری خورشیدی است که به نمایش گذاشته شده است. هادی معرفت، مسئول برگزاری این نمایشگاه و رئیس سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، هدف برپایی آن را چنین بیان می‌کند.
در درون دخمه ما 5 تا فعالیت مختلف داریم که فعالیت اول صندوق خاطرات هست. صندوق خاطرات حاوی اشیا و اجناسی که از یک قربانی باقی مانده ما در سالهای مختلف رو جمع‌آوری کرده و قرار هست که امروز شما رو ببینین.
در این نمایشگاه بیشتر از 20 صندوق از داشته‌های قربانیان جنگ به عنوان خاطرات برجامانده به نمایش گذاشته شده است. بخش دیگر آن بازتاب تصاویر افرادی است که در چند دهه جنگ در افغانستان معلول شدند. شماری از خانواده‌های قربانیان که برای بازدید به این نمایشگاه آمدند، درد و زخم‌هایشان دوباره تازه می‌شود و اشک و ناله فضای این نمایشگاه را می‌گیرد. مادر که فرزند 18 سالش را در یک حمله انتحاری از دست داده است.
خرج کم خود اول نمره کرد عبداللهی فراتان ما. سال اول دانشگاهش بود 18 ساله. اول نمره پنتون بود.
پدر فیصل جوان 15 ساله نیز اینجا از حکومت عدالت می‌خواهد.
جدا تقاضا می‌کنه که با اشکی پدران، با اشکی مادران، با اشکی خواهران، با اشکی برادران لبیک بگویم. ما امنیت می‌خواهیم.
در پایان این نمایشگاه فیلم مستند از جنگ‌های چند دهه در افغانستان و تئاتر به نمایش گذاشته شد که بازگو کننده ی درد و نقض حقوق بشری در این همه سال‌ها است. این خانواده‌ها از حکومت می‌خواهند تا با جنایتکاران جنگی مداران نکند. رادیو آزادی.
وزارت حج و اوقاف افغانستان دعوت نماینده طالبان در نشست بین المللی وحدت اسلامی از سوی حکومت ایران را عمل خلاف اصول بین المللی می داند. دایی الحق عابد معین این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران به جای دعوت نماینده طالبان در این نشست باید از حکومت افغانستان دعوت می کرد. گزارش ها می رسانند که قرار است این نشست به نام تقریب مذاهب در ایران برگزار شود و در آن از نماینده طالبان گروه مخالف حکومت افغانستان دعوت شده تا شرکت نماید. در این حال کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه این عمل ایران را خلاف رابط دیپلماتیک با افغانستان خوانده و از وزارت خارجه کشور می خواهد تا در این مورد با ایران گفتگو نماید. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
در پایین نگرانی ها از تماس نزدیک و حمایت ایران از طالبان مسلح، وزارت حج و اوقاف افغانستان از دعوت نماینده طالبان در نشست بین المللی وحدت اسلامی در ایران ابراز نارضایتی می کند. دایی‌الحق عابد معین این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی دعوت نماینده طالبان در این نشست را یک عمل غیر اصولی اسوی ایران خواند.
طالبان طبیعتاً یک جیجان اپوزیسیون و فعالیت های غیر مشروع دارند. این دعوتشان در این پروسه یک عمل غیر مشروع است. حکومت یا نظام ایران اول خود باید دقیقا در بخش تقریب مذاهب حداقل تنش ها در کشورهای اسلامی به میان نیاید و تقریب مذاهب واقعا دنبال کنند و ضمن احترام به حکومت و حاکمیت ملی افغانستان بگذارند و کسایی که دعوت میکنند باید از طریق مرجع رسمی دعوت شوند.
آقای عابد میگوید این نشست از چندین سال بعد این سو در ایران برگزار شده و در سالهای گذشته از علمای افغانستان چون شیخ آصف محسنی و استاد برهان الدین ربانی دعوت شده است. آژانس خبری مهر ایران گزارش داده است که محسن عراقی سکرتر جنرال مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اخیراً گفته است که تهران از طالبان میانه رو در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دعوت کرده است. در این گزارش به نقل از عراقی گفته شده است که دعوتنامه به بعضی از اشخاص سیاسی طالبان که به وحدت مسلمین باور دارند نیز فرستاده شده است. این در حالی است که تا حال در مورد زمان دقیق برگزاری این نشست در تهران چیزی گفته نشده است. این گفته ها در حال منتشر می گردد که به اساس گزارش ها در سالهای گذشته نیز در همچون نشست ها در ایران بر علاوه علمای افغانستان از نمایندگان طالبان در ایران دعوت شده است. اخیرا نگرانی های زیاده در خصوص حمایت ایران از طالبان مسلح میان اعضای شورای ملی و چهره های سیاسی در کشور به وجود آمده و آنان تاکید کردند که روسیه و ایران از طالبان افغان حمایت کرده و آنان را تجهیز و تمویل می کنند. عمیرا حیبی یک عضو کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه روز پنجشنبه در عکس العمل به دعوت نماینده طالبان در نشست تقریب مذاهب در ایران میگوید حکومت افغانستان نباید در این مورد خاموشی اختیار کند.
وزارت خارجه افغانستان باید صدای خود بکشه و اینا باید صحبت های را با جانب ایران داشته باشند که در مسائل داخلی افغانستان اینا مداخله نکنند. ولی متاسفانه امروز که میبینیم که طالبان قدر قوت گرفته اینا از خود قوت ندارند، کشورهای مختلف اینا را حمایت میکنند.
هرچند پیش از این ایران حمایت از طالبان مسلح را رد کرده است، اما اعضای شورای ملی افغانستان تاکید میکنند که ایران به خاطر ترس از افزایش نفوذ داعش در منطقه از طالبان حمایت کرده و به خاطر امنیت خودش با طالبان همکاری میکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای راه نجات افغانستان میگوید برای حل مشکلات و اختلافات فعلی در کشور به همکاری مردم یک حرکت اجتماعی را آغاز میکنند. در ترکیب این شورا که شماری از مقامات پیشین گروه طالبان حضور دارند، گفته میشود که حل مشکلات فعلی وابسته به تلاش‌های مردم است. از سوی هم یکی از معاونان شورای عالی صلح افغانستان میگوید که بی‌باوری میان افغان‌ها پروسه صلح را با چالش روبرو کرده، اما نیاز است که افغان‌ها خود رای حل مشکلاتشان را جستجو کنند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
شورای راه نجات افغانستان که رهبری آن را برخی مقامات پیشین گروه طالبان به عهده دارد میگوید که 125 فرد با نفوذ را سراسر کشور گرد هم آورده تا برای حل مشکلات کشور در مناطقشان راه حل دریافت کنند. اعضای این شورا روز پنجشنبه در یک نشست گفتند که در این مورد با باشندگان سراسر کشور مشوره صورت گرفته و به این نتیجه رسیدند که بسیاری مشکلات فعلی از طریق مردم قابل حل می باشد. سید محمد اکبر آقا رئیس این شورا گفت که حرکتشان برای قناعت دادن طرفهای درگیر جنگ کار خواهد کرد، زیرا خشونت‌های فعلی تنها افغان‌ها را متضرر می‌سازد و نفع آن بعد دیگران میرسد. این شورا از طریق کمیته هایش به حکومت و طالبان اطمینان میدهد. حرکت و کاری را که ما آغاز کرده ایم به ضرر شما نیست، بلکه یگانه هدف این شورا این است تا مردم از مشکلات فعلی نجات یابند.
دیگه حرکت پیدا چشیده ملت دیگه مشکل است خلاص اول.
شورای راه نجات افغانستان از 3 سال به این سو فعالیت میکند و مسئولان آن میگویند که در این مدت نظریات اقشار مختلف را گرفتند. رئیس این شورا با اشاره به احکام دینی گفت که برای پایان دادن به خشونت ها واجبی هر مسلمان است تا تلاش کند. پیش از این 7 نشست مؤسسه بین المللی پگواش در مورد سال با حضور رهبران اسبق جهادی و شخصیت های سیاسی کشور در کابل برگزار شده است. اتحادیه اروپا همچنان گفته است به خاطر تامین صلح و مصالحه در افغانستان فرصت های زیاد موجود است و تلاش های زیاد در این اواخر صورت گرفته است. از سوی هم عزیز الله دین محمد یکی از معاونان شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای صلح حرکت های مختلف موجود است و جریان دارد، اما هدف اصلی این است که باید آتش بس صورت گیرد و از زمینه برای گفتگوهای مستقیم فراهم شود. وی میگوید که از حرکت های بی‌طرفانه استقبال میکند.
د دغه وطن د اوسیدونکو یا هغه خلک چې متضرر دي داخله راټولېږي او
شهروندان این کشور به کسانی که متضرر شدند یک جا جمع میشوند، در حالی که هیچ معاشی ندارند و هیچ کس تشویقشان نکرده است. این جمع شدن قابل قدر است. اگر از این طریق طور زمینه مساعد شود که افغان ها میان هم بنشینند و میانشان فضای باور و اعتماد به میان آید، همان گونه که یک زمان افغان ها مشکل جهان را حل میکرد، چگونه نمیتواند تا مشکل خود را حل کند؟
دغه افغانانو چې د دنیا مسئله حل کولې نن خپل مسئله نشي حل کولې.
در همین حال محمد زمان مزمل کارشناس سیاسی هرچند این گونه حرکت ها را مفید می داند، اما می گوید که نیاز است تمام تلاش ها برای صلح هماهنگ شود. طالبان مسلح پیش از این گفتند که حاضرند تنها برای مذاکره با مقام های امریکا وارد گفتگو شوند و بس، اما آقای مزمل می گوید که افغان ها باید از حالت فعلی بیاموزند و این احساس را بکنند که خشونت های فعلی بیشتر مردم عام را متضرر می سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یونیسف یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد 70 ساله شد. این اداره که به هدف کمک به اطفال در نقاط مختلف جهان، مخصوصاً در کشورهای جنگ زده ایجاد شد، از تأسیسش به این طرف توانسته است خدمات اولیه و اساسی را از تعلیم و تربیت گرفته تا خدمات صحی برای میلیون ها طفل در کشورهای جنگ زده جهان فراهم سازد. این اداره از سال 1949 به این طرف در افغانستان نیز فعال بوده و میلیون ها طفل افغان تحت پوشش خدمات این اداره قرار گرفتند. در مراسم تجلیل از 70 سالگرد تأسیس این نهاد دیروز در مقر ملل متحد در نیویورک، پریانکا چوپرا ستاره معروف سینمای هند به حیث سفیر حسن نیت این نهاد اعلان شد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
درست 70 سال پیش از امروز، یعنی بعد از ختم جنگ دوم جهانی، اداره یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد به هدف کمک‌های حیاتی و حمایت درازمدت از اطفال ایجاد شد که جنگ، بحران‌ها، فقر و تدریجاً تغییرات اقلیمی آینده‌شان را در معرض خطر قرار می‌داد. یونیسف که در سال 1946 تأسیس شد، یکی از ادارات بین‌المللی است که از دیر به این سو در افغانستان فعالیت داشته و برای تعلیم و تربیت، صحت، تغذیه، حفاظت، آب پاک، حفظ الصحه و نظافت برای نیازمندان از سال 1949 به این طرف فعالیت داشته است. در مراسم تجلیل از 70 سالگرد ایجاد این سازمان دیروز در شهر نیویورک، ستاره معروف سینمای هند پریانکا چوپرا به حیث سفیر حسن نیت این اداره انتخاب شد. خانم چوپرا در مراسمی که به همین مناسبت در مقر ملل متحد دایر شده بود، از انتخابش به این سمت ابراز سپاس نموده گفت:
It is such an honor for me to be here tonight in this iconic UN
building. وی میگوید جای افتخار است که در 70th سالگرد یونسف در این محله تاریخی هستم. نخست میخواهم لحظات را نثار هر لحظه این 70 سال کنم که یونسف در آن با از خودگذری برای هر طفل جهان کار کرده است. امروز همه در اینجا هستیم تا این تعهد را تازه بسازیم تا هر فرد سهیم در فعالیت‌های یونسف هر آنچه کرده است ادامه دهد، زیرا جهان به خاطر شما محل بهتر است.
Because the world is a better place because of you.
کار خانم چوپرا با یونسف 10 سال پیش در هند آغاز شده بود. وی از شرکت کنندگان مراسم دیروز و دیگر فعالین یونسف خواست صدای اطفال باشند که در نقاط مختلف جهان تحت فشارهای شدید قرار دارند و بر ضد مظالم علیه اطفال استادگی کنند.
Ladies and gentlemen, people of the world, we
خانم ها و آقایان، مردم جهان، من، ما امروز از شما می خواهیم که آواز مشترک اطفال تحت ظلم در جهان گردیم و علیه مظالم استادگی نماییم که آنها هر روز با آن مواجهند. پریانکا چوپرا، سفیر تازه حسن نیت یونسف، لقب مس ورلد یا دختر شایسته جهان را در سال 2000 میلادی از آن خود کرده بود و ستارگان مشهور سینمای هند است. چوپرا چندین آهنگ به زبان انگلیسی خوانده، بازیگری یکی از سریال های معروف امریکایی به نام بی واچ است و مجله تایم او را در ماه اپریل امسال از جمله 100 پرنفوذترین شخصیت های جهان خوانده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ایران بازپسگیری شهر حلب سوریه را از جنگجویان به مثابه پیروزی در برابر امریکا جشن میگیرد. رئیس جمهور ایران در صحبت تلفنی با همتای سوریه‌ایش شکست شورشیان در حلب را تبریک گفته و تعهد کرده که کشورش تا شکست کامل تروریسم در کنار سوریه خواهد بود. گزارش ها می رسانند که پس از توافق طرف های درگیر جنگ در سوریه روی یک معامله جدید برای تخلیه آخرین بخش تحت کنترل شورشیان در شهر حلب، آرامش در این شهر برقرار شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایران به بشار اسد همتای سوری خود تلفن کرده و شکست قریب الوقوع شورشیان را در شهر حلب تبریک گفته است. در صفحه اینترنتی حسن روحانی آمده است ایران به حمایت از بشار اسد تا شکست مخالفین او ادامه خواهد داد. حسن روحانی گفته است ایران به حمایت از بشار اسد تا زمان ادامه خواهد داد که مخالفین وی که ایالات متحده آمریکا از تعداد آنها حمایت می‌کند شکست بخورند. بر علاوه این، حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بشار اسد خواسته است تا اجازه دهد که کمک های بشر دوستانه به دسترس مردم حلب برسد. تجلیل از پیروزی در شهر حلب در حال صورت می گیرد که یک مقام ارشد ملل متحد گفته است که بشار اسد و متحدانش احتمالاً با کشتن صدها غیر نظامی در جنگ وحشیانه خود برای بازپسگیری حلب جنایات جنگی را مرتکب شدند. از سوی دیگر بنابر گزارش های تازه از تحولات در حلب گفته می شود که پس از توافق طرف های درگیر جنگ در سوریه روی یک معامله جدید برای تخلیه آخرین بخش تحت کنترل شورشیان در شهر حلب، آرامش در این شهر برقرار شده است. یک توافق آتش بس که به میانجیگری روسیه و ترکیه به منظور انتقال دادن جنگجویان و غیر نظامیان از شهر حلب به جای دیگر حاصل شد، در میان درگیری های روز گذشته شکسته شد. اما منابع شورشیان گفتند که آتش بس تازه برقرار شد و روند انتقال این افراد روز پنجشنبه انجام می شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد وضعیت حلب گفت:
In all of these conversations, the Secretary has stressed the need.
در تمام این مکالمات، وزیر خارجه آمریکا تأکید ورزیده است که نیاز به ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از خونریزی و خشونت با یک آتش بس واقعی است. هر آنچه که روز گذشته اعلام شد، با توجه به آن که به خاطر رژیم اسد و جنگجویانی که از سوی ایران حمایت می‌شوند نقص گردید، دوام نکرد. او همچنان تأکید کرده است که نیاز جدی برای کمک‌های بشردوستانه و ایجاد یک دهلیز بشری برای خارج ساختن مردم است تا مردم بتوانند به خیال راحت بیرون شوند، اما هیچ یکی از اینها رخ نداده است.
گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید نخستین کاروان مراقبت‌های سی به افراد نیازمند به سوی شرق حلب پرداخته است. ایران و روسیه از متحدان اصلی بشار الاسد به شمار می‌روند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.